تمرینات اصلی برای پیشرفت صدا. تکنیکی که در حال یادگیری آن هستید در اصل دکتر فرانک میلر و مادا داگلاس تنظیم کرده اند. یک هنرجو با تمرینات معین شروع می کند تا بتواند در این امر پیشرفت کند. تمریناتی توسط هزاران نفر نوشته شده و کتاب‌های متعددی راجع به اصول مداحی به چاپ رسیده، اما فقط به تعداد کمی که اهداف خاصی دارند نیاز دارید. تمرینات زیر به ترتیبی که باید شروع شوند ارائه شده است. هر کدام هدف معینی دارد و باید با تمرکز فراوانی تمرین شود. هنگامی که تست ها را می خوانید، باید از داشتن لبخند داخلی یا احساس گنبدی شکل حفره دهان اطمینان حاصل کنید. به خاطر داشته باشید که همه این تمرینات به فرم صحیح بدن نیاز دارند که ضروری است. لبخند داخلی. با لبخند داخلی یک گشودگی را در حفره دهانی احساس می کنید و گویی به کسی در آن طرف اتاق لبخند می زنید. لبخندی که نمی خواهید دیگران متوجه آن شوند. بلند شدن بالشتک ها را در زیر چشمانتان احساس می کنید. همچنین فضایی را که در بالای نرمکام باز می شود. تقریبا احساس می کنید که می خواهید خمیازه بکشید. نرمکام بالا می رود، شما آن را بالا نکشیده اید. بالشتک های زیر چشم ها و نرمکام هر دو بسیار مهم هستند. هرگز این عمل را بیش از حد انجام ندهید. تأکید می کنم، تکانی که باعث می شود ماسک بالا رود از نرمکام می آید. خواننده لبخند می زند، یک لبخند طبیعی. اخم کردن یا سفت کردن عضلات گونه و کشیدن گوشه های دهان به طرفین نادرست است. این باعث می شود صدا سرد و کم حجم شود. افراد در عکس این عمل نیز، یعنی هنگامی که ماسک افتاده و نگاه غمگینی دارید، نادرست است. هنگامی که از لبخند داخلی استفاده می کنید، در حفره دهانی احساس گنبد وجود دارد. همچنین احساس می کنید به سمت بالا خمیازه می کشید. هرگز حالت پایین آمدن دهان در پایان خمیازه، یعنی وجود فشار در پشت گلو و حنجره را به خود نگیرید. هنگامی که تعجب و شگفتی خود را با کمی نفس بیان می کنید و بالشتک های زیر چشم ها بالا می رود، همین احساس در نرمکام ایجاد می شود. وقتی از لبخند داخلی صحبت می کنم، منظورم تمام مطالب بالاست. لبخند داخلی، نرمکام و دیگر عضلات حلقی دهانی زبان را در موقعیتی قرار می دهد که بتوان تلفظ خوبی داشت. نفسگیری پیشرفته و اهمیت آن. اهمیت آن مجزا کردن نقطه ایست که درست زیر جناق سینه قرار دارد و همیشه باید در شروع هر جمله یا عبارت به کار گرفته شود. به کارگیری این نقطه تا پایان جمله یا عبارت ادامه دارد. شیوه کار. به صورت طبیعی نفس بکشید، گویی که در حال بوییدن یک گل هستید. دست راست خود را مشت کنید و در مقابل لبها قرار دهید. در حالی که مشتتان را جلوی لبها قرار داده اید، جریان هوا را با صدای خروج بخار و فشار را از میان لبها خارج کنید. ناحیه شکمی باید به طور خودکار به داخل برود. همانطور که گونه هایتان باد می کند، سینه یا قفسه سینه و پهلوها و عضلات کمر نیز انبساط می یابند و آن را به طور واضح در عضلات کمی پایین تر از جناق سینه احساس می کنید. هنگامی که فشار را افزایش دادید، برای چند ثانیه مشت خود را بردارید. این کار عضلات شکمی را رها خواهد کرد و توجه کنید که هوا چگونه وارد قسمت پایینی قفسه سینه می شود. قفسه سینه را حتما بالا نگه دارید. این عمل غیر ارادی پایه تمامی تمرینات نفسگیری بعدی است و در تقویت صدا 100% مؤثر است. کنترل صحیح صدا. برای کنترل صحیح تنفس در صدا می بایست از حمایت کل شکم استفاده شود. می توان احساس کرد که پهلوها و عضلات زیر پهنای شانه ها به کار گرفته می شوند. تمامی ساختمان عضلانی بدن از این نقطه در نفسگیری برای حمایت صدا به کار گرفته می شود. نقطه تنفسی مدت نفسگیری را تنظیم می کند. همچنین باعث می شود که حنجره در موقعیت مناسب خود تنظیم شود و به دنبال آن دو غضروف حنجره که تارهای صوتی روی آن می چسبند کنترل اصلی تارهای صوتی را به عهده بگیرند. نیازی نیست راجع به حنجره یا تارهای صوتی فکر کنید. همه این اعمال از این مرکز عصبی یعنی نقطه نفسگیری تحت مراقبت هستند. این تمرین در نفسگیری و قوی کردن سینه و عضلات پایین شکم و هماهنگی عضلات شکمی و سینه مؤثر است. شیوه کار. برای احساس کردن حرکت لازم در تمرین هوک، باید در ابتدا عضلات پایینی شکم را خیلی سریع و بی صدا بالا کشیده و بگذارید هوای داخل ششها از میان لبها که کمی جمع شده اند به بیرون بیایند، اما نه با شدت. عضلات پایین شکم سفت می شوند، سپس به سرعت رها می شوند و هوا وارد ششها می شود. این عمل باید 2 یا 3 بار تکرار شود. یک دست باید درست زیر جناق سینه و دست دیگر درست بالای استخوان شرمگاهی قرار گیرد. دست‌ها در این نقاط قرار می‌گیرند تا بر دخالت کامل ناحیه شکمی تأکید کند. سپس با خواندن هو، شکم باید سریع به بالا کشیده شود و هوا هنوز باید از میان لب‌ها که کمی باز است خارج شود. در پایان استفاده از نفس، باید یک کی بی صدا و مشخص ادا شود، اما طوری که در گلو احساس نشود و باعث گرفتگی کمی در عضلات پایینی شکم درست بالای استخوان شرمگاهی شود. تنه را بالا نگه دارید، شکم را رها کنید و بگذارید هوا وارد بدن شود که در نتیجه شکم یک دفعه به بیرون می پرد. دیافراگم پایین می افتد و فشار هوای خارج ششها را پر می کند. تمرین هوک پس از 3 بار تکرار کامل می شود و باید در بین هر 3 بار یک استراحت کرد. کشیدن صدای هو بسیار سودمند بوده و کل تنه پهلوها و عضلات پایینی شکم را که به کار گرفته می شوند احساس خواهید کرد. این تمرین جهت قوی شدن عضلات ذکر شده و تقویت حجم صدا انجام می شود. هنرجو باید توجه کند که در قسمت شیوه کار هنگامی که در مورد عملکرد که بحث می کردیم، وقتی قسمت پایینی شکم به بیرون می افتد، در این حالت سینه افتاده و شکم شل می شود. این حالت نادرست است. وقتی این تمرین درست انجام می شود که پایین شکم در حین تلفظ که کمی سفت شود. اگر پهنا را در قسمت دنده های پایینی پشت احساس کنید و نگذارید که قفسه سینه بیفتد، قسمت پایین شکم تمایل کمتری برای پایین افتادن دارد. بین پایین قفسه سینه و عضلات پایین شکم که درست روی استخوان شرمگاهی است، باید فشاری را احساس کنید. اگر قفسه سینه به داخل برود مانند هنگامی که هوا را خارج می کنید، عضلاتی که در عرض پایین شکم قرار دارند هماهنگی صحیحی را احساس نمی کنند. همچنین نباید سعی کنید که قفسه سینه را به سمت بیرون نگه دارید. هنگامی که عضلات پایین شکم به بیرون می پرد، همونطور که قبلا اشاره شد، دیافراگم می افتد و فشار هوای خارج از هوای باقی مانده‌ای که همیشه در ششها وجود دارد بیشتر می شود و به طور خودکار ششها را پر می کند. مجبور نیستید نفس بگیرید. می توانید عضلات شکمی را رها کنید و اجازه ندهید هوا وارد شود، ولی برای حمایت از صدا حتما بگذارید هوا وارد شود. عضلات بسیاری در این تمرین به کار گرفته می شود. در حالی که عضلات شکمی را برای خروج هوا به داخل می کشید، سینه باید بالا بیاید. شانه ها باید ثابت باقی بماند. هرگز شانه ها را بالا نبرید. اگر سینه در ابتدا بالا نمی آید، نگران نباشید. به طور کلی این یک قسمت بسیار مهم اما ضعیف تنه است. با انجام روزانه تمرین هوک، سینه قوی تر می شود و شروع به حرکت می کند. این عمل قابل رویت، ترکیب عملکردهای همه عضلات به کار گرفته شده در مراحل نفسگیری، عملکرد شکم، سینه و دنده های پشت است. همه عضلاتی که موجب عمل بیرون زدن شکم می شود، در یک کلمه جمع می کنم و عضله هوک می نامم. هنگامی که هنرجو از انرژی قسمت پایینی شکم، قسمت هوک و قسمت‌های مربوط به نفسگیری استفاده می‌کند، یعنی هنگام ادای تلفظ حروف واضح‌تر می‌شود و هنرجو در حین تلفظ هرگز چیزی را در گلو احساس نخواهد کرد. در حالی که هوا را وارد ششها می‌کنید، باز کردن گلو بسیار مهم است. اگر عضلات پایینی شکم به داخل نگه داشته شود تا بیرون، هنگامی که هوا وارد ششها می‌شود، نفس فقط وارد قسمت بالای سینه شده و باعث بالا رفتن سینه و شانه‌ها می‌شود. شانه باید فراخ باشد اما هرگز به سمت بالا کشیده نشود، زیرا موجب عدم تسلط در هنگام خواندن می شود. به خاطر داشته باشید که شکم را رها کنید و قفسه سینه را پایین نیندازید. هنگامی که فرم بدن را حفظ می کنید، به خاطر داشته باشید که شکم را رها کنید تا هوا وارد بدن شود. هرگز برای گرفتن یک نفس عمیق و بزرگ به خود فشار نیاورید. هوای مورد نیاز به سادگی وارد بدن می شود و تمامی عضلات بکار گرفته در نفسگیری، عضلات هوک، را کنترل می کند. نمی توانم بر اهمیت رها کردن شکم بیش از این تأکید کنم. پس از رها کردن بگذارید تکانهای مغزی برای ادامه خواندن فوراً به محل نفسگیری برود. معمولاً کسب هماهنگی صحیح برای هنرجو زمان زیادی می برد. صبور باشید. سعی نکنید که در آن واحد راجع به همه چیز فکر کنید. می توان به تدریج به آن رسید. هنگامی که سرانجام هماهنگی تمامی سیستم اسکلتی و عضلانی کسب شود، عمل نفسگیری در هنگام خواندن یک عملکرد طبیعی با تسلط و حمایت کامل خواهد بود. نفسگیری باید به یک زنجیره تشبیه شود. اولین حلقه زنجیره پاهاست. دومین حلقه زانوها، سومین شکم و چهارمین محل نفسگیری است. اگر حلقه اول پاها به کار گرفته نشوند، صدا تمام آن چیزی که میتواند باشد نیست. اگر حلقه دوم زانوها قفل باشد، شکم آنطور که باید رها نمی شود و باسن معمولا به سمت بیرون می رود که نادرست است. اگر حلقه سوم شکم رها نشود، هوا آنطور که باید وارد ششها نمی شود. اگر حلقه چهارم محل نفسگیری به کار گرفته نشود، بدن برای اجرا آماده نیست. با انجام این تمرینات در نهایت مراحل نفسگیری صحیح به طور خودکار صورت می‌گیرد و خواننده در هنگام اجرا نیازی به فکر کردن در مورد نفسگیری نخواهد داشت. نفسگیری اصلی ترین موضوع قابل توجه در تمرینات است و به کارگیری ماسک لبخند داخلی و عملکرد فک و زبان مستقیماً بر اجرا تأثیر می‌گذارد. نفسگیری عمیق با بینی. از این تمرین برای باز کردن حفره بینی و کل ناحیه حلقی استفاده می‌شود و تنش را در حنجره که با خواندن نوت‌های بالا ایجاد می‌شود از بین می‌برد. شیوه کار. بالشتک‌های زیر چشم آگاهانه بالا کشیده می‌شوند. فک به طوری که نظم بالشتک‌ها را به هم نزند، به نرمی از خود محور پایین می‌افتد اما نه خیلی. نوک زبان در جلو در مقابل دندان‌های پایین قرار دارد. پشت زبان در مقابل سقف دهان در بالاست. از بینی به آرامی نفس بگیرید. لبه‌های بینی همیشه گشاد می‌شود. مواظب باشید عضلات گردن را در طی نفسگیری دخالت ندهید. این یک نفسگیری آرام است. حالا زبان را با پهنا به پایین بیاورید و از راه دهان به آرامی و بدون صدا نفسگیری کنید. تمرین نفسگیری عمیق با بینی، حلق و بینی را در نفسگیری و کل گلو را در خارج کردن هوا باز می کند. نرمکام خیلی آرام در هنگام خارج کردن هوا بازدم بالا می رود. این تمرین می تواند در جلوگیری از هر گونه سفتی در صدا هنگامی که در محدوده های زیرتر شروع به کار می کنید مفید باشد. نفسگیری عمیق با بینی می تواند در یک حالت قائم انجام شود. خط آوازی. اگر هوای درون ششها در حالت خواندن به یک میزان مساوی و با یک سرعت متعادل خارج شود و عضلات حوازی و سیستم صوتی که شامل حنجره، نرمکام، سختکام، زبان، فک و تمامی اجزا فعال گردد، خط آوازی مناسب به وجود خواهد آمد. تمرینات بالا به اضافه فرم صحیح بدن و کنترل و حمایت تنفس، تکنیک‌های اصلی برای کسب یک خط آوازی محکم محسوب می‌شود. اگر تمرینات همیشه انجام شود و هر اصل کاملا درک شود، کیفیت، تنین، اندازه و حجم صدا بیشتر می شود. خط آوازی مفهوم مشکلی دارد و توضیح آن دشوارتر است. خط آوازی بر اساس احساس و در حین سوار شدن اصوات آوازی روی نفس کنترل شده شکل می گیرد. نفس با عضلات شکمی و دیافراگم کنترل می شود. خط آوازی با استفاده از این نفس و تکنیک کنترل شده صدا را یک نواخت می کند و تمامی اصوات خارج شده را در اندازه و رزونانس مساوی می کند. خط آوازی یک نواختی در صدای خواننده است. هنگامی که خط آوازی صاف و روان است، زیبایی خاصی در آواز به وجود می آید. شکستن خط آوازی معمولاً با نفسگیری نادرست و خارج خواندن نوت به وجود می آید که موجب می شود وسعت‌های مختلف و شکستگی‌ها در صدا بیشتر شنیده شود. بهترین حالت خط آوازی صدایی کامل و مشخص بدون هیچ تفاوتی در وسعت‌های متفاوت می باشد که تنین و انرژی کامل را در طی خط آوازی حفظ می کند. خط آوازی نادرست شنونده را از قصد اصلی پیام واقعی دور می کند. تارهای صوتی صدا را از سیستم عصبی غیر ارادی وارد می کنند و فکر صدا را یک تکانه در مغز کنترل می کند. هیچ چیز در حقیقت نباید در قسمت تارهای صوتی احساس شود. تارهای صوتی و تمام ناحیه حنجره باید فاقد هر گونه احساس باشد. سکوئنس احساس معمولاً با فکر لبخند داخلی شروع می شود. سرانجام کار با لبخند داخلی باعث می شود که عضلات به طور غیر ارادی نرمکام را بالا ببرند و آن را کمانی کنند. این عمل یک فضای باز در عقب به وجود می آورد و به ایجاد یک صدای گرم. بعضی از تمرینات این بخش تمرینات اصلی هستند. سایر تمرینات در بردارنده مفاهیم کاملا جدیدی هستند که تکنیک اصلی را تقویت می کند. این تمرینات دارای اصولی است که در خواندن قطعات ادبی آوازی به کار گرفته می شود و به هنرجو تفهیم می کند که چگونه و چرا اصول اولیه در هنگام خواندن قطعات آوازی مؤثر واقع می شود. هرگز این اصول را در هنگام انجام تمرینات و خواندن قطعات آوازی فراموش نکنید. دقت داشته باشید تمامی تمریناتی که جهت تقویت صدا گفته می شود سعی شود در فضای باز یا مکانهایی که ارتفاع آن زیاد باشد تمرین شود، زیرا در مکانهایی که سقف کوتاه است صدا بدون زنگ و ارتفاع آن کمتر خواهد شد. سعی شود اصول اولیه در تمرینات تنظیم و به کار گرفته شود. 1. لبخند داخلی نرمکام را فعال می کند. عضلات درونی یک احساس گنبدی شکل در داخل دهان ایجاد می کند. 2. به خاطر لبخند داخلی ماسک قوی وجود دارد. بالشتک ها بالا می روند. قدرت و گشادگی عضلانی در زیر چشم ها احساس می شود که این حسی در چهره ایجاد می کند تا فک بتواند به راحتی حرکت کند. 3. فک و زبان به عنوان یک عضو حرکت می کنند. زبان در جلو و به صورت پهن قرار می گیرد. می توان به زبان به عنوان یک مسافر در فک نگاه کرد. 4. قدرت در پل بینی در سراسر تمرین حس می شود. اولین صدایی که از سر شروع می شود در ناحیه حلقی بینی متمرکز می شود، اما نه بیش از حد. 5. لب بالا در حالت معمولی است، اما نیرویی در آن حس می شود که به عمل عضلات داخلی و عضلات روی پل بینی کمک می کند. به کارگیری کمان داخلی لب بالایی باعث حفظ تمرکز صداها می شود. تقویت صدا با نفسگیری سرد. برای راحتی در خواندن نوت‌های بالا این روش بسیار سودمند است. به کارگیری یک یا دو نفسگیری سرد. شست‌های خود را درون دهان بین لب بالا و گونه ها قرار دهید. با شست‌ها گونه ها را لمس کنید. همونطور که هوا را به راحتی وارد می کنید، قسمتی را که انگشتان شست در آنجا قرار دارند کمی بکشید. فضای بسیار بازی را در عقب حفره دهانی احساس می کنید. شست‌ها را بردارید و آواز بخوانید. این عمل در باز کردن عقب حفره دهانی کمک می کند و باعث می شود که نوت بالایی درست در جای صحیح خود قرار بگیرد. همچنین برای زمانی که عبارتی را در محدوده های زیر می خوانید بسیار مفید است. یک نفسگیری سرد انجام دهید و عبارت را بخوانید. سپس دوباره آن را بدون انجام نفسگیری سرد بخوانید، اما بگذارید که حافظه صحیح آن را کنترل کند. تصحیح مشکلات صدا. در مدتی که تمرینات و تکنیک‌های اصول خواندن در مداحی را فرا می‌گیرید، مشکلات صدا که خواندن را دشوار می‌کند مشخص می‌شود. مشکلاتی مانند فشار، ضربه زدن، بیرون آمدن نوک زبان، لرزش بیرون آمدن و سفت شدن فک، تو دماغی بودن، لرزش‌ها و بسیاری از مشکلات صدا در آناتومی مشخص می‌شود. دستکاری زبان و نای یا نگه داشتن فک شیوه نادرستی برای اجرا و خواندن است. همچنین هر تکنیکی که زبان را به طور ناخودآگاه فشرده کند شیوه نادرستی است. از آنجایی که بعضی از ماهیچه‌های زبان چسبیده به استخوان‌های لامی هستند، فشردگی زبان باید به طور واضح حرکت حنجره را تا یک حد مشخص محدود کند. با توجه به اینکه حنجره در گلو آویزان است، نباید هیچ سفتی ای را در گلو احساس کنید. بعضی از ماهیچه‌های زبان به نرمکام متصل است. بنابراین هر فشاری روی نرمکام زبان را به سمت پایین می‌کشد و این درست برخلاف آن چیزی است که ما تصور می‌کردیم. مکانیزم صدا باید از هر آسیبی دور بماند. اگر استاد معتقد است اشکال فیزیکی در مکانیزم صدای هنرجو وجود دارد، مثل خشکی صدا، خسخس کردن و گرفتگی در اطراف صدا، باید او را هرچه سریعتر به متخصص حنجره بفرستد. هیچ استادی نباید در تاریکی کار کند، زیرا صدا به آن حد که باید عالی و خوب نمی شود. مسائل احساسی تأثیر بسیار زیادی روی صدا دارد. مسائل روانی نیز صدا را تحت تأثیر قرار می دهد. خیلی وقتها یک مشاور حرفه‌ای بیشتر از یک روانپزشک یا یک روانشناس حرفه‌ای میتواند به صدای مداح کمک کند. این افراد قادر خواهند بود مشکلات زندگی هنرجویان را که خارج از حیطه کار استاد است آشکار کنند. استاد نباید در شروع کار توجه هنرجویان را به مشکلات خواندن جلب کند. البته اگر یک مداح حرفه‌ای بخواهد صدایش را ارزیابی و تست کند، بحث دیگری است. در نخستین مراحل مطالعه خواندن اصلا نباید تأکید زیادی روی مشکلات صدا شود، اما باید به مقدمات تکنیک توجه بیشتری شود. مشکلات زبان نیز همانند دیگر مسائل و مشکلات صدا ممکن است در مراحل اولیه پیش بیاید. زمانی که نفسگیری و هماهنگی اولیه بدن تا حدودی صورت گرفت، هنرجو می تواند مشکلات صدای خود را برطرف کند. هماهنگی صدای ضعیف و تصحیح آن باید به آرامی و به شیوه مناسب انجام شود. ابتدا باید از تمرینات اصلاحی استفاده کرد. اگر تأکید زیاد جایگزین ناتوانی‌های صوتی شود، پس از یک مرحله شکست در یادگیری میتوان به راحتی بر آن غلبه کرد. از آنجایی که تصحیح به آهستگی صورت می‌گیرد، تأکید بر مشکلات صوتی نیز باید به آهستگی انجام شود و یک زمان طولانی را به آن اختصاص داد. تمرینات و تکنیک‌های زیر توصیه‌هایی از دکتر میلر است که در طی چندین سال تجربه در مورد مشکلات حنجره به دست آورده است. این تمرینات برای تصحیح، تغییر و تبدیل صدا و مشکلات فیزیکی همچنین کاهش تأثیرات بیمارگونه طراحی شده‌اند. اگر تمرینات صحیح و با تمرکز بسیار بالایی انجام شود، مشکلات صوتی همانند مواردی که در بالا ذکر شد قابل تصحیح است و تکنیک‌های مقدماتی خوب سرانجام گسترش می‌یابد. صداهای تو دماغی. هدف یک خواننده بیان یک متن آوازی به زیباترین شیوه می‌باشد. بنابراین لازم است که صدایی که می‌شنویم گرم و پرتنین باشد. صدای تو دماغی بر متن آوازی معنا و زنگ آن تأثیر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد رزونانس‌ها خوب انجام شود. هنرجویی که تو دماغی می‌خواند باید تمرینات اصلاحی زیر را انجام دهد تا صداهای اضافی را از بین ببرد. اگر مشکل صدا شدید باشد، در حقیقت مانعی برای پیشرفت صداست و حتماً باید به متخصص حنجره مراجعه کرد و از او پرسید که راه حل اساسی برای رفع صداهای تو دماغی چیست. برای یک استاد ضروری است که مشکل صدای هنرجو کجاست، زیرا او باید بداند که چطور با آن صداها کار کند و بر مشکلات آنها غلبه کند. اصوات تو دماغی در خواندن درست مثل صحبت کردن است. که با رزونانس های متفاوت از حفره های بینی ایجاد می شود و گاه بدون هیچ احساسی نرمکام را فعال می کند. اگر شروع صداها از بینی باشد، صدا گوش خراش و تیز خواهد بود. در نتیجه آن صدا صدایی خوب و خوشایند نخواهد بود. در خواندن قطعاً صداهایی وجود دارد که اصوات تودماغی را ضروری می کند و برای تأثیر نحوه بیان استفاده می شود. این صداها نباید به عنوان قسمت نهایی اصوات در نظر گرفته شود. بسیاری از عملکردهای بینی در صداها به خاطر توانایی حرکت نرمکام است. از یک راه ساده فرق بین نرمکام فعال و نرمکام غیر فعال را ببینید. وضعیت زمان در افراد متفاوت است، اما زمانی که نرمکام بی حرکت است نمیتوان آن را دید. گاه اتفاق میافتد که نرمکام پشت زبان قرار میگیرد، اما با جمع شدن زبان در قسمت پشت دهان نرمکام دیگر دیده نمیشود و در آن حالت بی حرکت باقی میماند. اگر نرمکام در این حالت قرار بگیرد، هر صدایی که از حنجره به حفره های حلقی می رود به سمت بالا و به سوی ناحیه حلقی بینی هدایت می شود و در آنجا بدون وابستگی به حفره های دیگر، حفره بینی و دهان تنین می اندازد و در نتیجه صدا تو دماغی می شود. اگر صدای تو دماغی تا نرمکام غیر فعال ادامه پیدا کند، تمرینات زیر می تواند برای تقویت عضلاتی که نرمکام را به زبان و سختکام ربط می دهد استفاده شود. با توجه به کوچک بودن عضلاتی که در حرکت نرمکام به کار می روند، باید این تمرینات را فقط چند بار در روز انجام داد. برای کسب مهارت در انجام این قسمت از تمرینات، باید مدتی را به آن اختصاص داد و بسیار آهسته و با دقت روی آنها کار کرد. تمرینات آه. هدف این تمرین برای تقویت نرمکام است. نرمکام در حجم صدا تأثیر بسزایی دارد. شیوه کار: زمانی که با آینه به عقب دهان نگاه می کنید، نرمکام دیده می شود که زبان کوچک از آن آویزان است. یک آه را 3 یا 4 بار با یک نفس تکرار کنید و در داخل آینه بنگرید. مشاهده می کنید که نرمکام با گفتن این حرف بالا و در صورت قطع شدن پایین می آید. همانطوری که به سادگی می توان دید، نرمکام در هنگام گفتن آه به سمت بالا قوس پیدا می کند. این حالت قوسی شکل بهترین رزونانس را برای صدا ایجاد می کند. انجام این تمرینات چندین بار در روز به نرمکام انعطافی می دهد که برای رزونانس و اجراهای نهایی نیاز دارد. نرمکام ممکن است به دلایل مختلفی غیر فعال شود. یک دلیل می تواند آسیب دیدگی بافت باشد، مثل خراشیدگی بخشی از گلو که به صورت عمودی در پشت زبان و قسمت بالای نرمکام دیده می شود. جراحی کردن و برداشتن لوزه نیز می تواند جای زخمی در بافت ها به جا بگذارد و شکل آنها را تغییر بدهد. به کارگیری صحیح تمرینات در تمام این مدت تقویت کننده عضلاتی است که حرکت نرمکام را کنترل می کند. هنرجویی که تمرینات فعال کردن عضلات نرمکام را قبلا انجام نداده معمولا دارای نرمکام تنبلی است. تمرین گرد کردن زبان: این تمرین زبان را پهن و شل و نرمکام را تقویت می کند. شیوه کار: این تمرینات باید با یک آینه انجام شود، زیرا حالت زبان بسیار مهم است. زبان به نرمی به سمت جلو گرد می شود. با نوک زبان پشت دندانهای جلوی پایین را حس کنید. دندانهای عقبی بالا به نرمی قسمت عقب زبان را لمس می کند، مخصوصا در هنگام خواندن. زمانی که حالت صحیح را یاد گرفتید و آن را به راحتی هماهنگ کردید، تمرینات را با خواندن نی در یک نفس در محدوده‌های میانی، یعنی نوت سوم و چهارم، به صورت کمانی ادامه دهید. این تمرینات باید با صدای سر و با ملایمت خوانده شود. سپس تمرین را روی ناه همانند نی بخوانید. از آنجایی که این تمرینات باعث فعالیت زیاد عضلات می‌شود، نباید بیش از 3-4 بار هر دفعه نیم پرده بالاتر از گام قبلی تمرین کرد. بعد از اینکه ماسک و بالشتک ها در حالت مناسبی قرار گرفتند، فک باید روی نوت اول حرکت کند و تمام گام باید شل و آزاد باقی بماند. اگر زبان جمع شود، به سمت بالا کشیده شود و سخت کام را لمس کند، در این حالت ممکن است صدا تو دماغی و محدود شود، زیرا فقط در ناحیه حلقی بینی تنین می اندازد. بهترین راه این است که به ملایمت هر از گاهی زبان را به سمت بالا گرد کنید و سپس آن را به عقب برگردانید و به آن استراحت بدهید. این عمل را نباید به زور انجام دهید و به ماهیچه ها نباید فشار وارد شود. اغلب در انجام دادن این تمرین زبان لرزش دارد، اما وقتی کشش آزاد می شود لرزش ها از بین می رود. اگر زبان لرزش دارد، این تمرین نباید بیشتر از یک یا دو بار انجام شود تا زمانی که کاملا شل شود و آمادگی بیشتری را برای گرد کردن داشته باشد. سوالات کلیدی همراه با جواب. 1. صدای متعادل را تعریف کنید. صدایی است که از عضلات جلویی و عضلات درونی در یک زمان استفاده کند. 2. عضلات بالا برنده در کجا قرار گرفته و چه موقع از آنها استفاده می شود؟ عضلات عقبی در محل نرمکام و عضلات جلویی در بینی و عضلات ماسک در صورت قرار دارند و همه آنها برای ایجاد حالتهای مختلف به کار گرفته می شوند. 3. منظور از اصطلاح صدای خونسا چیست؟ صداهایی که تحریر نداشته باشد را صدای خونسا می گویند. 4. تأثیر احساسات روی صدا چیست؟ احساسات تأثیر فوق‌العاده‌ای روی صدا دارند. ناراحتی، فشارهای عصبی و نگرانی‌ها همه باعث سفت شدن تارهای صوتی می‌شود. همچنین خوشحالی نیز همیشه خودش را در صدا نشان می‌دهد. 5. در مورد بالا یا پایین رفتن سر چه باید کرد؟ چه تأثیری دارد؟ هنرجویانی که سرشان را تکان می‌دهند معمولاً روی احساساتشان با نوت‌ها یا ضربه‌های ریتم تأکید می‌کنند. آنها خیلی ساده باید تعلیم ببینند که این کار را انجام ندهند. سر نباید سفت و محکم باشد. همینطور نباید آن را به بالا یا پایین حرکت داد و برای تأکید روی کلمات از آن استفاده کرد. 6. سرفه کردن، داد زدن و عطسه کردن شدید چه تأثیری روی صدا دارد؟ همگی باعث می شود تارهای صوتی به یک صورت کشیده شود و صدا لرزشدار و دورگه شود. 7. طریقه سرفه کردن صحیح را شرح دهید. تمیز کردن گلو و سرفه کردن سبک و سنگین انواع سرفه اند. یک سرفه ساده فرستادن جریان کمی هوا روی تارهای صوتی است و بیشتر شبیه به یک. 8. استفاده از بینی در خواندن چه تأثیری روی صدا دارد؟ استفاده از بینی در خواندن رزونانس صدا را تشکیل می دهد و در واقع زنگ صدا و زیبایی خاصی به صدا می دهد. 9. یک صدای واقعی چگونه به دست می آید و چگونه با چه تمرینی صدای واقعی شخص مشخص می شود؟ نوت‌های آوازی 7 قسمت هستند. با شناخت کامل این نوت‌ها روی پرده دوم خواندن صدای واقعی را نشان می دهد. 10. صدای بم چیست؟ اگر صدا مستقیما از میان حفره دهانی بدون هیچ کمان قوسی بیرون بیاید بم است. 11. کجا قرار دارد؟ در محدوده های پایین تر صدا، در واقع رزونانس صدای سینه. 12. صدای فالش یا خارج چیست و چگونه برطرف می گردد؟ شخصی که فالش می خواند احتمالاً به صدایش دارد فشار وارد می کند یا به زور آن را به جلو می کشاند. صدا باید در حال تعادل باشد. 13. علت صداهای لرزان و صداهایی که در آن کلمات درست ادا نمی شود چیست؟ در این صداها هوا در صدا بسیار است و هیچ کنترلی در نفس نیست و باید نفس و صدا هماهنگ شوند. 14. آیا هیچ مدرک علمی وجود دارد که نشان دهد لوزه ها در ایجاد صدا مؤثرند و آیا باید آنها را برداشت؟ زمانی که لوزه به طور غیر طبیعی بزرگ است، قسمتی از فضای ناحیه حلقی را مسدود می کند و صدا نمی تواند با قدرت قبلی بیرون بیاید. لوزه ها را بر ندارید مگر اینکه به طور جدی مریض باشند و باعث بیماری شوند یا اینکه خیلی بزرگ باشند و نرمکام را به سمت پایین بکشند و فضای عقب حفره دهانی را ببندند. 15. چه تمرینی برای نیرومند کردن عضلات شکم مناسب است تا از لرزش‌های احتمالی که در زمان خواندن اتفاق می‌افتد جلوگیری شود؟ تمرین نفسگیری با گردش بازو. شاید عضلات شکم به این دلیل تکان می‌خورد که موقع خواندن به صدا فشار می‌آورید یا خواندن آن قطعه برایتان مشکل است. 16. در زمان خواندن زبان باید چگونه باشد؟ زبان همیشه باید پهن، شل، آزاد و به طرف جلو در مقابل دندانهای پایینی جلو قرار بگیرد. 17. آیا اندازه جثه با اندازه صدا ارتباط مستقیم دارد؟ خیر. 18. چند ساعت قبل از اجرا نباید غذا خورد؟ 3 ساعت. 19. چه مقدار باید خورد؟ به اندازه نیم وعده. 20. چه نوع غذایی؟ مایعات گرم. 21. چه مدت قبل از اجرا باید ساکت بود و حرف نزد؟ بیشتر روز را. 22. با توجه به این که نمیتوان صدای خود را گوش داد، برای اینکه نادرست تمرین نکنیم چه کنیم؟ باید با احساسات ایجاد شده جلو رفت. 23. حالت سر در هنگام خواندن باید چگونه باشد؟ سر کاملا باید تراز باشد و باید احساس کنید سر بدن را حمل می کند. ممکن است مجبور باشید به آینه نگاه کنید. 24. آیا یک صدای کوچک یا تو دماغی می تواند تبدیل به یک صدای بزرگ شود؟ همه صداها می توانند رشد کنند. به هر حال در بعضی موارد محدودیت های فیزیکی خاصی وجود دارد. تا زمانی که مطالعه صحیح انجام نشود این نکته معلوم نیست. 25. چرا تمرین حبس نفس وسعت صدا را زیاد می کند؟ زیرا روی عضلات درونی کار می کند. عضلات شکمی، ماهیچه های دنده ها و پرده دیافراگم قوی شده و به افزایش وسعت صدا کمک می کند. 26. گره های صوتی چیست؟ بر اثر داد زدن، سرفه کردن، عطسه های شدید و سرماخوردگی باعث التهاب شده و گره های صوتی بر روی تارهای صوتی ایجاد شده و باعث دورگی شدن و بم شدن صدا می شود. 27. برای اینکه کلمات درست و زنگدار گفته شود، اعضای صورت دخالت دارند؟ بله. اگر عمل فک و زبان صحیح انجام شود، حنجره خود به خود تنظیم می شود. 28. آیا استفاده از قرص‌های مکیدنی گلو که دارای مواد بی‌حس کننده هستند در زمانی که گلو آسیب دیده مناسب است؟ هرگز از قرص‌های مکیدنی که دارای مواد بی‌حس کننده هستند استفاده نکنید. در این حالت بهتر است که اصلاً نخوانید. 29. چطور می‌توان به هنرجویان کمک کرد تا نوت‌های زیر را بهتر بخوانند؟ به کمک نفسگیری صحیح، حمایت پاها و حرکت فک روی هر نوت. 30. چه چیز باعث لرزش قسمت حنجره در زمان خواندن می شود؟ وقتی صدا کاملا با نفس حمایت شود و عضلات جلویی و عقبی به حد لازم قوی نباشند، این اتفاق می افتد و احتمالا به عقب زبان فشار می آید. 31. چه چیز باعث می شود که رگ‌های گردن در زمان خواندن برجسته شود؟ فشار آوردن می تواند باعث بیرون زدن رگ‌های گردن شود، اما عوامل دیگر مثل کمبود حمایت نفس و ناهنجاری‌های رگ‌ها نیز در این امر مؤثر است. 32. آیا زمزمه کردن برای صدا ضرر دارد؟ بله، برای گلو بسیار سخت‌تر از صحبت کردن است. اگر شخصی مجبور است برای موضوعات خاصی زمزمه کند، باید شیوه صحیح آن را یاد بگیرد. 33. آیا این درست است که ماهیچه‌های لب، گلو و صورت هرگز نباید کشیده و سفت شوند؟ بله، کاملا درست است. کشیدگی لب‌ها و صورت باعث سفتی گلو می‌شود. 34. اولین مرحله در ساختن صدا چیست؟ فرم صحیح بدن که برای نفسگیری صحیح بسیار ضروری است. لبخند داخلی مسئله بعدی است که باید راجع به آن فکر کرد. هماهنگی صحیح ماسک، زبان و فک نیز بسیار حیاتی است. 35. مهمترین عوامل ایجاد مشکلات صدا چیست؟ نفسگیری نادرست. به همین دلیل تا حد ممکن از تمرین‌های هوک استفاده کنید یا تمرین حبس نفس تا به قوی کردن سینه و قسمت پایینی شکم کمک شود. همچنین از نفسگیری با گردش بازو استفاده کنید تا کل حفره مربوط به قفسه سینه تقویت شود. 36. مشکلات دیگر صدا را توضیح دهید. مشکلات صدا ناشی از قسمت عقب زبان است. اگرچه ممکن است هیچ فشاری را در آنجا احساس نکنید، گاهی اوقات می توانید به وضوح آن را ببینید. عضلات زبان سفت می شود. 37. صدای محدود چیست؟ اگر ساختمان عضلانی مکانیزم صدا، فک یا نرمکام سفت شود، صدا کاملا محدود می شود. 38. در چه صورت گره های صوتی درمان می شود؟ در صورت امکان، خواندن را برای مدت کوتاهی قطع کنید، شاید حدود حداقل 2 ماه. 39. چرا در هنگام خواندن باید از بینی نفس بکشیم؟ زیرا باعث مرطوب شدن هوا می شود. درون حفره های بینی، مخروط هایی وجود دارد که تولید مخاط می کند و باعث مرطوب شدن هوا می شود. 40. چرا در زمان بلوغ در پسرها باید بیشتر مراقب صدا بود؟ برای اینکه در این سن حنجره و تیروئید رشد کرده و باعث تغییر صدا می شود. اطلاعات داده شده جهت هنرجویان مبتدی و کار کرده در حد عالی می باشد. با توجه به تمرینات داده شده حالا می شود گفت صدا تقریبا حالت تعادل و آماده برای یادگیری قسمت های علمی و خواندن اشعار، روزه و دعا در دستگاه های مختلف است.